کار افتاده شدن، گفتن که تو نباید توقف بکنی، باید شروع کنی و من حمایتت میکنم، بیا برو شرکت کن برای آزمون دکترات، برو و ادامه تحصیل. استارتش آقای دکتر سالمی زدن، خدا رو شکر الان که دارم با شما صحبت میکنم دانشجوی دکترا هستم. فشار درسی بر فشار جسمی باعث یعنی مشکلات جسمی اصلا باعث نمیشه که مثلا من نتونم. یه حرفی که برای بچهای لیسه انتظار میزنم به خاطر همینه، چون خودم اینو حس کردم. اگر آدم ایستا بمونه نمیتونه پیشرفت کنه، ولی ما عضو پیوندی یه عزیزی رو گرفتیم که به جای اون هم کار کنیم، بریم جلو. در واقع البته من هنوز خیلی کار دارم تا برسم به اون آرزوهایی که واقعا دارم، اما این حمایتی که آقای دکتر سالمی از من کردن باعث شد که من کسی بشم که بتونم به خیلی دیگه رویه بدم، بقیه رو مثلا نذارم ناامید بشن. یه سری الان دانشجوهایی که خودم دارم و باهاشون کار کنم که اصلا کم نیارن.
استاد دانشگاهی دلان؟
بله من دستم. دقیقاً صحبتم همیشه با بچه‌ها علاوه بر این که واجب انجامم باهاشون زیاد صحبت میکنم اینه که کم نیارن. حالا ممکنه پیوندی نباشن، ولی ممکنه که مثلا جوان امروز ما نباید کم بیاره، باید یعنی مشکلی بیشتر از این که آدم بره تو لیست انتظار و اینا وجود نداره فکر میکنم، چون خیلی دنیای سخت و تلخیه، اصلا انشالله که کسی نبینه اون روزا رو، اما نباید کم بیاریم، هر جوری هست باید بریم جلو و بسازیم. کنندم یه گفتگوی درونی همیشه با هم داریم، یعنی با هم همیشه هستیم، یعنی همیشه با هم صحبت میکنیم و اینها. یه وقتایی مثلا من توی کارهای حالا کارهای خودم گیر میکنم و اینها، کاملا یا نظرش میکنم یا مثلا بهش میگم که تو باید کمکم کنی، چون من اینجا اگر زنده هستم من هستم که به واسطه کار خیری که من میکنم تو همون دنیا یه فیضی در واقع ببری. دلم میخواد با لیست انتظار به کلام آخرم به اون آدمایی باشه که تو لیست انتظار منتظرن، اونایی که فکر میکنن که دیگه اسم پیوندی روشون موند، این که دیگه مثلا جامعه به چشم دیگه نگاهشون میکنه، میخوام بگم که اینجوری اصلا نیست. یعنی شما بعد از پیوند یک آدم سالم هستین با فعالیت‌های بیشتر، کارهای بهتر، تحصیلاتتون رو باید ادامه بدین، کار بکنین و واقعا این دوره مطمئنن به خوشی تمام میشه. یعنی روزی رو خواهیم داشت که دیگه مریض رو در لیست انتظار انشالله که نداشته باشیم و همه شروع کنن به سازندگی و آباد کردن. هر آدمی نمیدونه قصه زندگیش کجا تموم میشه، اما اون چیزش قشنگه که مثلا وقتی قرار تموم بشه به واسطه اون چندین نفر زندگی به دست بیارن. هیچ فیضی از این بالاتر نیست، چون که وقتی پزشکی تایید میکنه مرگ مغزی یعنی واقعا دیگه هیچ امیدی به اون فرد نیست. من میتونم به طریق عادی بمیرم یا میتونم مرگ مغزی بشم و اعضام اهدا بکنم، کدومش قشنگ تره؟ اونی که من بتونم باعث زندگی دیگری بشم. پس خیلی سخته اگر خانواده‌ای در این شرایط باشن، کاملا بهشون حق داده میشه اینها.
سفر به خیر هنوزم عاشقت هستم، تو آخرین نوازشم چشای باز تو هستم.
اما اون مادر میتونه مادر 8 آدم دیگه باشه، اون پدر میتونه پدر 8 فرزند دیگه داشته باشه، قطع به یقین اون روح عزیزشون در آرامش کامل خواهد بود اگر این کار انجام شد.
سرم همیشه بالا بود، حالا دستام بالا رفت، همون جا رزو کردم که از دستم ندیه کار، همون لحظه اجابت شد، خدا با من تفاهم داشت.
این چیزی که دارم میگم، من مثلا با اهدا کنندم ارتباط قلبی دارم، از ته دلم میگم، حالا نه اینکه به خاطر برنامه رادیویی باشه، یعنی یه چیزیه که من وقتی به هوش اومدم دقیقا داشتم با ارتباط میکنم. وقتی که داشتم میرفتم تو اتاق عمل، اذان مغرب 8 شب همون موقع بود، سالن اتاق عمل پنجره های بازی داشت به آسمان، چون طبقه دوم بود و پنجره داشت به آسمان. دکتر بیهوشه من میگفت تو چرا گریه میکنی؟ من اصلا نمیخواستم یکی بمیره که مثلا همچین اتفاقی بیفته. این ارتباط یه ارتباط روحانی خیلی خاصی بود. بیهوش که اومدم دوباره همینطور بود. یه وقتای خیلی به ندرت خواب میبینم، مثلا یه جور دیگه مثلا احساس رضایت رو کاملا ترک میکنم، چون من بارها مثلا رفتم گشتم ببینم مثلا تو روابط عمومی بهتر میتونم مثلا بفهمم اون تاریخ مثلا این چه کسی دفن، هنوز نتونستم. ولی
همه اینا رفتم،
یعنی یه مواقعی من میرم صبح مثلا میرم بهتر سرچ که میکنم مثلا اون تاریخ، مثلا یه لیست دست میارم مثلا 30 نفر قطعات مختلف، فقط میرم مثلا ببینم سنشون میخوره، پسر هستن چه جوری. مثلا الان 2-3 نفر اینجوری پیدا کردم، ولی خب هنوز اون نرسیدم. واقعا هم قوانین درسته، اگر که مثلا صلاح دیدن که ندونیم شاید اینجور درسته، شاید اون خانواده با دیدن مثلا ما دوباره مثلا داغشون تازه بشه.
یکی چند سال دنیا رو با چشمای تو میبینه، نفس میکشی تو سینش، همینه معجزه اینه.
حال جمله‌ای که فقط میتونم بهشون بگم اینه که یه خیر خیلی زیادیه، یه جور انفاق در واقع. نمیدونم
حالا چند سال اینجایی با این که جسمت تو بردن، نمیدونی تو این سالها چقدر پاک اسمت تو بردن،
برای فردا. هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرفه‌جویی حدود 20 لیتر آب، یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف میکنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنید، تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه است. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه، میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید. حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
سپیده و به سحر قسم، به کبوتران گرد حرم، که نباشدم غم بیش و کم. به خدا قسم، به علی قسم. به سپیدی دل عاشقان که سرشته با گل عاشقان، خدا ساحل عاشقان. به وفا قسم، به علی قسم. به شهید بی سر کربلا، به زلالی بن مصطفی، به رضا قسم، به علی قسم. همه شب زدم در کبریا، که رهانیم مگر از بلا، که به فصل پیری و بی کسی تو مگر به داد دلم رسید. همه شب زدم در که بیا، که رهانیم مگر از بلا، که به فصل پیری و بی کسی تو مگر به داد دلم رسید، تو مگر به داد دلم رسید. به شهید بی سر کربلا، به زلالی بن مصطفی، به رضا قسم، به علی قسم. همه شب زدم در کبریا، که رهانیم مگر از بلا، که به فصل پیری و بی کسی تو مگر به داد دلم رسید. همه شب زدم در کبریا، که رهانیم مگر از بلا، که به فصل پیری و بی کسی تو مگر به داد دلم رسید، تو مگر به داد دلم رسید. سپیده و به سحر قسم، به کبوتران گرد حرم، که نباشدم غم بیش و کم. به خدا قسم، به علی
باران میبارد، باران،
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
تاریخ سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران بودیم با مرور بقایع مهمی که در سالهای نخستین صدر اسلام اتفاق افتاده بود. قرن اول رو با هم دیگه مرور میکردیم و در قرن اول رسیدیم به سال 65 هجری که در جلسه گذشته اشاره خاطی بهش داشتیم و یک جلسه هم اختصاصا در خصوص مروان ابن حکم، ویژگی ها، شرایطش و این آدم ملعون با هم دیگه صحبت کردیم. در این جلسه اگر اجازه بفرمایید میخوام سال 66 هجری رو، اتفاقاتی که در اون سال رقم خورده رو خدمت شما عرض بکنم. یکی از نکاتی که تو جلسات قبل بهش اشاره کردیم این بود که بعد از واقعه کربلای امام حسین علیه السلام در سال 61 هجری و اون اتفاق دهشتناکی که در روز عاشورا اتفاق افتاد و وجود مبارک سیدالشهدا علیه السلام رو آنگونه به شهادت رسوندن که تا تاریخ تاریخ است و تا دنیا دنیاست، دل عالم به جهت اون شهادت درد داره و در حال سوختن هست، بعد از اون اتفاقاتی تحت تأثیر اون قیام اتفاق افتاد. به نوعی یک سری روشنگری هایی که امام علیه السلام داشتن، اهل بیت امام در دوران اسارتشون روشنگری هایی که داشتن، اطرافی رو، وجدانهایی رو بیدار کردن، افراد مختلفی رو به جهت خونخواهی امام حسین علیه السلام حرکت کردن و بهشون انگیزه دادن. در سال 66 یکی از اتفاقاتی که افتاده و ما شاهدش هستیم قیام مختار ثقفی هست در منطقه کوفه، که ایشون در کوفه اقدام به قیام میکنه به خونخواهی از شهدای کربلا و به خونخواهی از عاشورای امام حسین علیه السلام که انشاءالله در یک جلسه حکیمیه مفصل در خصوص قیام مختار خدمتون نکاتی رو عرض میکنم، در یک جلسه هم مفصلا در خصوص خود مختار ثقفی نکاتی رو خدمتون عرض خواهم کرد. در سال 66 در کنار قیام مختار ما به حکومت دوران حکومت عبدالملک مروان رو داریم. عبدالملک ابن مروان حکومت داری رو انجام میده، به نوعی داره تثبیت میکنه حکومت خودش رو، به نوعی داره اون مناطقی که خودمختاری اعلام کرده بودن، اون مناطقی که شورش کرده بودن، اونها رو داره برمیگردونه و حکومت امویان رو داره دوباره برمیگردونه به همون گستره‌ای که در زمان معاویه و یزید ملعون داشت، برمیگردونه به اون سمت. بحث قیام ابن زبیر در مکه هست، اعلام استقلال، حالا اینطور بگم، ابن زبیر در مکه هست، بحث قیام مختار ثقفی هست، توابین بودن که در سال 65 که نکاتش رو خدمتون عرض کردیم. یکی از اتفاقاتی که در سال 66 هست، جناب ابراهیم ابن مالکشتر برای جنگ با ابن زیاد در دوم ذیحجه این سال از کوفه خارج میشه، به سمت موسی میره. ما در این سال مرگ شمر ابن ذوالجوشن رو داریم، در گذشت رفاعت ابن ابی شداد بجلی رو داریم که از توابینی بود، زنده مانده بود، بعد آمد به جناب مختار پیوست و در جنگ هایی که در دوران مختار ثقفی اتفاق افتاده بود در شهر کوفه، ایشون اونجا به قول معروف کشته شدن در یکی از این اتفاقاتی که بود.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
یکی از افرادی که عرض کردم در سال 66 هجری سال مرگش هست، شمر ابن زلجوشنه. شمر ابن زلجوشن یا به تعبیری شمر نام آشنایی برای ما شیعیان هست، برای ما محبین اهل بیت علیهم السلام هست، به گونه ای که وقتی نام این فرد رو میشنویم یک انزجار درونی و یک تنفر قلبی در وجود ما تداعی میکنه. به چه جهت؟ به جهت اینکه این فرد بر نقل بسیاری از کتاب‌های تاریخی ما قاتل امام حسین علیه السلام هست و این نانجیب کسی هستش که سر مبارک امام حسین علیه السلام رو از تنش جدا میکنه. شمر ابن زلجوشن درسته که در کربلا به عنوان قاتل امام حسین علیه السلام مطرح میشه، اما نباید غافل باشیم که شمر قبل از اینکه در کربلا بیاد در وقوع کربلا هم نقش بسیار مهمی داشته و چه بسا بسیاری از این لعنهایی که در زیارت عاشورا یا در زیارتهای امام حسین علیه السلام به اختصاص به نام این فرد او رو مورد لعن و نفرین ما قرار میدیم و از کشته شدنش به دست مختار ثقفی هم بسیار خوشحال هستیم، این به خاطر این بوده که علاوه بر حضور پررنگش در عاشورا و اون خباثت و نجاستی که در عاشورا داشت، این آدم در اتفاق عاشورا و در تحقق عاشورا و کربلای امام حسین علیه السلام هم نقش بسزایی داشت. شمر بن زلجوشن یهودی الاصل بوده. پدرش شرحبیل ابن قرت زیابی معروف به زلجوشن بوده، یکی شخصیت‌های یهودی بوده که در صدر اسلام اومد مسلمون نخواست بشه، اومد حتی یک شطوری رو ظاهرا برای پیامبر به هدیه و پیامبر شطورش رو قبول نکرد، او رفت مسلمان هم نبود، بعد از فتح مکه به اجبار آمد اسلام رو پذیرفت. از قبیله بنی کلاب هست، همونطور که عرض کردم بعد فتح مکه هم مسلمان شد. مادر شمر اهل تاریخ معتقد هستن که او از زنهایی بوده که صاحب پرچم بوده به اصطلاح و شخصیتی بوده که شمر یک ولد نامشروع هست، یک شخصیت حرامزاده هست و همین ولد نامشروع بودنش به اون این جسارت رو قباحت رو داده بود که بیاد تو کربلا اونگونه جنایت انجام بده. شمر از بزرگان قبیله حوازن در کوفه به حساب می اومده، در جنگ صفین حضور داشته و قسمتی از سپاه امام علی علیه السلام رو فرماندهی می کرده، در اونجا جانباز هم میشه، مورد مداوا قرار می گیره و وقتی که برمیگرده در جنگ صفین متمایل به خوارج میشه، ولی به سمت معاویه گرایش پیدا میکنه، با امیر مؤمنان علی علیه السلام به شدت زاویه پیدا میکنه یا زاویه داشته، این رو علنیش میکنه و دشمنی خودش با اهل بیت علیهم السلام رو علنی میکنه. شم در وقایع شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام نقش بسزایی داشته، یکی از شخصیت هایی بوده که زمینه رو برای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و تحریک جعده و برای مسموم کردن امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی فراهم میکرده، عامل مستقیم معاویه به حساب میومده در منطقه کوفه یا به تعبیر در منطقه عراقی. هاشم ابن زیاد ملعون رو تحریک میکنه که تو اگر بخوای رو امام حسین علیه السلام رها بکنی او بیعت نمیکنه، دستت از او کوتاه خواهد شد و نمیتونی این مأموریتی که یزید بهت داده رو عمل بکنی. ابن زیاد نامه‌ای مینویسه به توسط شمر برای عمر سعد میفرسته. وقتی عمر سعد ابن شمر وارد کربلا میشه نامه رو به عمر سعد میده، نام این بوده که یا با امام حسین علیه السلام بجنگ، البته اول این بوده که امام حسین علیه السلام باید با من بیعت بکنه به نیابت علی یزید، اگر حاضر به این کار نیست با او بجنگ و اگر تو توانایی جنگیدن با امام حسین علیه السلام رو نداری فرماندهی رو به شمر واگذار بکن و رها کن و برو. عمر سعد اونجا به شمر مورد خطاب قرار میده، میگه این نامه‌ای که الان ابن زیاد بر من فرستاده نامه ابن زیاد نیست، این نامه‌ایه که تو نوشتی و در اختیار ابن زیاد قرار دادی، یعنی انقدر تو نقشت مهم بوده، تأثیر داشتی و او رو وارد مهلکی جنگ کردی، من هم حاضر نیستم فرماندهی رو رها بکنم. و بالاخره حکومت ری بوده و دلخوش کردن به جوی ری بوده و پشت کردن به تمام اعتقادات و پشت کردن به اهل بیت علیهم السلام. شمر در روز عاشورا هم خیلی جسارت ها میکنه و یکی از افرادی هستش که طعنه های تلخی رو به ساحت مبارک امام حسین علیه السلام میزنه، ولی در نهایت بعد از عاشورا در سال 66 هجری توسط نیروهای مختار در کوفه میاد بیرون کوفه، از کوفه فرار میکنه، در بیرون کوفه توسط نیروهای مختار دستگیر میشه و به درک واصل میشه و این درک واصل شدن او تسلای دلی می شود برای شیعیان و انشاءالله وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که تشریف آوردن انتقام اصلی رو امام زمان عجل الله از این نانجیب خواهند گرفت. یه نکته رو توجه داشته باشیم، آنچه که مهمه برای یک انسان اینی که عاقبت او ختم به خیر بشه. ما در مسیر زندگیمون اتفاقات مهمی بالا پایین های متفاوتی رو میبینیم و در معرض انتخاب های مختلفی قرار میگیریم. مهم اینه که من توجه داشته باشم بگونه این مسیرم رو انتخاب بکنم، بگونه این راهم رو انتخاب بکنم که انشاءالله راه من منتهی به عاقبت به خیری بشه، انتخاب من منتهی به عاقبت به خیری بشه. آنچه که در گذشته من بودم خیلی مهم نیست، آنچه که الان هستم. شمر در جنگ صفین جزو سرداران امیرالمومنان بود، الان چگونه بود، در عاشورا چه نقشی داشت، در کربلا چه حضوری داشت، توجه داشته باشیم. آنچه که بودیم اگر خوب باشد الانمون هم باید خوب باشد، اما اگر الان ما خدای نکرده از مسیر منحرف شدیم، این به خاطر این هستش که انتخابامون انتخابهای درستی نبوده و خیلی زیاد از حد به گذشته خودمون افتخار کردیم. توجه داشته باشیم، الان رو درک بکنیم، الان رو ازش استفاده بکنیم تا انشاءالله در آخرت به عاقبت به خیری در دنیا و آخرت هم برسیم.